ممنون که با ما از استدیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. بخش بعدی استدیو صدای شهر بخش اسگاهی خواهد بود. خدا نگهدار.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گرجی در دو تم اردهی و عسلی.
صبح دوشنبتون به خیر. ساعت 10 اینجا هم انتخاب شماست، روی موج FM ردیف 94 رادیو تهران صدای پایتخت. امیدوارم هر جا که هستید در نهایت صحت و سلامت باشید. تهران کلینیک زنده و مستقیم تقدیم شما.
دلم پر امیده، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شنوندگان خوب تهران کلینیک رادیو تهران به خیر. فردا اولین روز ماه مبارک رمضان، تبریک میگیم خدمت همه کسانی که روزه میگیرن در این ماه، و بدونید که ما از حال کسانی که با وجود بیماری های مختلف تصمیم دارن این ماه رو روزه بگیرن غافل نیستیم و بخش های مختلفی رو به این موضوع اختصاص میدیم. راه‌های ارتباطی ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. از این لحظه تقریبا کمتر از 30 دقیقه همراه شماییم. از روز شنبه تا امروز درباره مشکلات معده در انتهای برنامه بخش رو اختصاص دادیم به پرسش و پاسخ. شما سوال مطرح میکنید و پزشک مربوط پاسخ میده. از فردا این سوال ها و پرسش پاسخ ها رو اختصاص دادیم به وسواس در بزرگ سالان. امروز درباره معده و مشکلاتش سوال کنید، از فردا درباره وسواس. خب، فردا آغاز ماه مبارک رمضان، باز هم تبریک میگیم. در تهران کلینیک هم گفتیم که از حال روزه داران و سلامتشون غافل نیستیم. برای شروع همین خبر رو براتون بخونم که آقای وحید مفید، مدیر کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو، گفته که جعبه های زولبیا بامیه با باید حتما از محلها و کارخانه های تهیه شده باشه که پروانه ساخت از این سازمان گرفته باشن و در غیر این صورت مردم نباید اونها رو بخورن. ظاهرن زولبیا بامیه رنگی در بازار دیده شده و گفتن که در این زولبیا بامیه ها رنگ غیر مجاز وجود داره، از ژله های رنگی با حجم بالا استفاده میشه که خب بسیار خطرناکه و سرطان‌زاست. این از این خبر. بریم سراغ بخش اول تهران کلینیک امروز که درباره روز اولی هاست.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. میدونم خیلیاتون امسال تو خونه روز اولی دارید و دلم پیش دلتونه که چقدر نگرانی دلبنداتون میتونن از پسش بر بیان یا نه. اول اینکه خالق ما گفته روزه بگیریم، پس مطمئن باشید توانش هم بهمون داده. نگران نباشید، این نکاتی هم که بهتون میگم لحاظ کنید. اگه فرزندتون پر جنب و جوش و اهل ورزشه، بهتر فعالیت‌های بدنی سخت رو به بعد از ساعت‌های افطار موکول کنه. کارشناسا میگن ورزشایی که عرق آدم رو درمیارن خیلی مناسب این روزها نیستن و از اونجایی که بدن هنوز به روزه‌داری عادت نداره، فعالیت زیاد ممکنه ایجاد دردسر کنه. نکته بعدی خوردن سحریه. ممکنه فرزندتون روزهای اول موقع سحری یکم بی اشتها باشه، اما خیلی زود عادت می‌کنه. بهتره کمی زودتر بیدارش کنید و غذاشو با کمی سالاد و سبزی شروع کنه تا اشتهاش تحریک بشه. مصرف آب زیاد هم موقع سحر نه تنها از تشنگی توی طول روز کم نمی کنه، بلکه میتونه با رقیق کردن آنزیم‌های گوارشی باعث بروز مشکلات گوارشی بشه. به جاش از سبزیجاتی مثل کاهو که آب زیادی توی خودشون دارن استفاده کنید. یه سالاد کاهوی درجه یک پیشنهاد خوبیه، البته بدون سس. شما مدیرای خونه خودتون بهتر میدونی که کلاً بهتره تو وعده سحری غذاهای سرخ کردنی نه خوریم. به جای غذاهای گوشتی هم بهتره که از حبوبات استفاده کنیم. اما نکته آخر، درسته که فرزندتون الان توی سن رشد و استخوناش به کلسیم نیاز داره، اما طبع بیشتر لبنیات سرده و باعث کرختی، ضعف و افت فشار میشه. درباره کشک هم باید کمی احتیاط بکنید چون باعث تشنگی میشه. خلاصه که کلا بهتر لبنیات رو تو ماه مبارک مدیریت شده مصرف کنید. امیدوارم همه روز اولیه با رعایت نکات تغذیه‌ای به خوبی از پس روز
بیان. انشالله که بر بیان. ساعت 10:07:34 است و با خبر باشید که خانم زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفته که مطالعات نشون داده که روزه گرفتن برای مبتلایان به چربی خون بالا بسیار مفیده و میزان چربی‌های نامطلوب موجود در خون رو تنظیم می‌کنه و باعث افزایش میزان چربی‌های مفید خون میشه. در این بخش تصمیم داریم که با آقای دکتر برومند صحبت کنیم، متخصص کلیه و مجاری ادرار، و بهانه گفتگوی ما هم این هستش که کسانی که بیماری کلیوی دارن چطور در این ایام روزه بگیرن که سلامتشون به خطر نیفته. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح شما بخیر.
درود بر شما و شنوندگان.
زنده باشید. آقای دکتر بفرمایید که بیماران کلیوی که تصمیم دارن روزه بگیرن باید چه کار کنن، چه نکاتی رو رعایت بکنن؟
نخست باید یه نکته رو روشن کنم.
خواهش میکنم.
که هر بیماری با بیمار دیگه متفاوته.
بله.
یعنی بایستی به برنامه رادیو تکیه نکنن، حتما با پزشکشون هماهنگ کنن هر تصمیمی که گرفته میشه.
طبیعتا همینطوره. آگاهی
عمومی رو میدیم، ولی اختصاصی مثل نسخه میمونه.
بله.
نسخه هر بیماری با بیمار دیگه متفاوت. از این رو ندیده نمیشه دقیقا گفت، ولی چیزهای کلی اینه. کسایی که کلیه سنگساز فعال دارن،
بله،
فعالیت سنگسازی کلیه رو هم اینطور دارن. بعضی ها میگن بیش از 3 بار سنگ ساختن در 24 در 12 ماه. بعضی ها معتقدن بیش از 3 بار سنگ ساختن در 6 ماه.
بله.
در صورت دفعات ساخته شدن سنگ در سال پیش از زمان روزداری،
بله،
بیش از 3 بار باشه، این رو میگن سنگ سازی فعال. روزداری میتونه زیان بزنه. حالا ایده هستن که برخی از مراجع تقلید گفتن اگه ضرورت باشد روزدار میتونه آب بخوره به اندازه کافی، در این صورت برای اونها بسته به کسی که اونها پیرو بشستن،
بله،
مراجع تقلیدشون اگر گفته میتونن آب بخورن، خب سنگ سازی مانع نمیشه مگر اینکه سنگ سازی همراه با عفونت باشه.
بله.
که گاهی سنگ سازی همراه با عفونت هست، در این صورت ولو آب هم بخورن بهتر روزه نگیرن، معافن از روزه دارن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر بونمان.
مسئله دیابت و نارسایی کلیه است، چون اینا تنگا تنگ با هم در ارتباط هست.
درسته.
البته نارسایی کلیه 5 مرحله داره. مرحله پنجمش که دیالیزه، که به طور قطع بیماری که با هیمودیالیز نگه دارنده زندگی میکنه از روز معاف، میخواد دکتر پزشک ببینتش، میخواد نبینه، این قاعده کلیه.
بله.
ما کسی که با هیمودیالیز، یعنی به با وسیله مصنوعی زندگی میکنه، رو معاف میدونیم از روزه. منتها این مرحله پنجمه. تو 4 مرحله اول، مرحله اول نارسایی مختصره، دوم بیشتر، سوم چهارم، اینها اگر همراه با دیابت باشه، چون بیمار مجبوره بسته به میزان قندش،
بله،
انسولین بزنه، و چون ممکنه قندش به طور شدیدی بیفته و نیاز به کربوهیدرات پیدا بکنه و وگرنه جونش در خطر میفته، بیمار کمبود اکسیژن رو در مغزش بهتر تحمل میکنه تا کمبود گلوکوز رو.
بله.
اونها هم از روز ما.
بسیار خوب آقای دکتر برومند، خیلی ممنونم که وقت به ما دادید و در این برنامه شرکت کردید و نکاتی رو یادآوری کردید. از شما تشکر میکنم و خداحافظ.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران. تهران کلینیک.
6 راهکار خیلی ساده وجود داره برای اینکه استرابمون رو کاهش بدیم. یکیش اینه که با کسی که بهش اعتماد داریم صحبت کنیم، خوب بخوابیم، مراقب سلامتمون باشیم، مصرف کافئین رو کاهش بدیم، تمرینات تنفسی رو درست انجام بدیم و بتونیم خاطرات خوبمون رو در جایی ثبت کنیم که با مرورش حالمون بهتر بشه. اما میخوایم یاد بگیریم که حال بعدمون رو چطور برطرف کنیم، یعنی باید یک بخشهایی رو در خودمون شناسایی کنیم که بتونیم حال بد رو از خودمون دور کنیم. چند دقیقه اگر با بخش بعدی ما همراه باشید، فکر میکنم بتونید اطلاعات خوبی کسب کنید.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم روز و روزگارتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه نکته عالی برای ایجاد حال خوب خدمتون تقدیم کنم. یکی از بزرگترین مشکلات ما تو زندگی روزمره اینه که بعضی موقعا خودمون رو دوست نداریم. رفتارمون، وجنات و سکناتمون، محیط کارمون، اطرافیانمون، حتی بر و رو و قیافه و قد و بالامون رو دوست نداریم. این دوست نداشتنه باعث میشه اعتماد به نفسمون بیاد پایین، احساسمون نسبت به خودمون بشه و حالمون رو بد کنه. یکی از تکنیک‌های خوب حال خوب اینه که بیایم این بدحالی‌ها رو دونه دونه پیدا کنیم، این دوست نداشتن‌ها رو دونه دونه پیدا کنیم، اگه میتونیم رفعش کنیم، اگر نمیتونیم بپذیریمش. ما تو زندگی قرار نیست تمام اون چیزهایی که باهاش هش و نش داریم، تمام آدمای دور و برمون، تمام وجنات و سکنات خودمون رو در حد بالایی از استاندارد داشته باشیم. قطعاً به یک متوسط معقولی باید دل بسپاریم و بپذیریم که این واقعیت زندگی ماه. پس باید به زاویه به زاویه زندگیمون فکر کنیم و اون چیزایی که حالمون رو بد میکنه پیدا کنیم. همین که اون چیزایی که حالمون رو بد میکنه پیدا کنیم، حالمون یه مقدار خوب میشه. چون بدحالی ها اگر به صورت غیر اختیاری و به صورت ناخودآگاه ایجاد بشه، حال دل ما بدتر میشه. اگر هوشیار باشیم، میتونیم اونو کنترل کنیم و در یک حد معقولی بدحالی ایجاد بشه. دیگه غیر قابل کنترل نمیشه. بعد از اینی هم که تونستیم پیدا کنیم بدحالیامونو و اون احساسهای منفیمون نسبت به خودمون، سعی کنیم اونا رو رفع کنیم. اگر یه رفتاریه که منو آزار میده، اطرافیانم آزار میده، برنامه ریزی کنم اون رفتار رو رفع کنم. اگر هدفمند رو رفتارهای منفی خودم متمرکز بشم، حال خیلی خوبی رو میتونم تجربه کنم. حال دلتون همیشه خوب، پیروز باشید.
چقدر حال خوبی تو نگاهمون، نمیذارم هرچی تو دلت بمونه، فقط با تو شادم، با تو دنیا مهربونه، دنیا مهربونه.
تهران کلینیک،
تهران کلینیک، تهران کلینیک.
خب، قیمت برگ زردآلو در آجیل فروشی ها قیمت قابل توجهیه. میخوام مطلبی رو در مورد اثر زردآلو بر کاهش استرس براتون بگم، ولی امیدوارم که حالا قیمتش به جایی برسه که بشه تهیه کرد و ازش تدریجی در طول روز یا در طول ماه استفاده کرد. گفتن پزشکان که اگر استرس دارید برگ زردآلو بخرید، چون برگ زردآلو ضد استرس و حاوی مقادیر زیادی منیزیمه. خود منیزیم یکی از عناصر قوی ضد استرسه که ماهیچه ها رو به طور طبیعی در وضعیت راحت و آرام بخش نگه میداره.
مهمترین راه برای پیشگیری از سکته مقابله با استرس است. هرچند استرس در زندگی مدرن امروزی وجود داره، اما میشه با رعایت نکاتی اون رو کمتر کرد. تمرینات تنفسی، یوگا، بازی کردن، موسیقی درمانی، پیاده روی، مدیریت زمان، رژیم غذایی متعادل، همینطور عطر درمانی و کاهش مصرف کافئین از راه‌های کاهش استرس هستند. با رعایت این نکات شما تا 17% خطر سکته مغزی را از خودتون دور کردید.
ساعت 10:17:14 است. یادآوری میکنم که در انتهای برنامه امروز باز هم با آقای دکتر اسحاق حسینی صحبت میکنیم درباره بیماری های معده. ایشون فوق تخصص داخلی هستن و سوال های شما رو میبینم که یک به یک در قالب پیامک داره میرسه و حتما برای ایشون مطرح میکنیم. اما از حال خانوم ها که شنونده برنامه تهران کلینیک هستن غافل نشن و اطلاعاتی رو درباره تنبلی تخمدان بهشون بدیم.
با نام و یاد خدا، دکتر صفیه عشوری مقدم، جراح و متخصص زنان هستم و امروز با بحث تنبلی تخمدان در خدمتون هستم. تنبلی تخمدان یا اون چیزی که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم تخمدان پولیکیستیک، مجموعی از علائم و نشانه ها هستش که ممکنه که درصد زیادی از خانم ها به خصوص خانم های جوان رو درگیر بکنه. عموما شکایت بیماران ما تو اینجور موارد بی‌نظمی های قاعدگی، جوش های زیاد صورت یا همون آکنه، پوست چرب، رشد موهای زائد و ریزش موهای سر هستش. عموما این مشکل رو با بیماری های دیگه و مشکلات دیگه هم ممکنه بیمارانمون همراه داشته باشن، مثلا همزمان چاقی و یا اختلالات دیگه ای از نظر افسردگی، استراب، اختلالات مرتبط با دیابت، اختلالاتی در کنترل قند خون هم ممکنه گاهی همزمان و همراه بشه با این مشکل. عمده گرفتاری که عزیزان ممکنه داشته باشن توی این بیماری بیشتر برمیگرده به همون اختلالات هورمونی که باعث این مشکل شده و عوارضی ممکنه در پی داشته باشه، مثل ناباروری، اختلالاتی، مسائل قلبی عروقی در آینده ممکنه در ارتباط باشه با اینها و مسائل دیگه‌ای که از نظر زیبایی شناختی مثل همون آکنه و جوش و ریزش مو ممکنه برای اینها مشکل ساز بشه. به هر حال همه اینها با کمک آزمایش‌های هورمونی خاص توسط پزشکان متخصص و انجام سونوگرافی‌های مرتبط با این مشکل به خصوص بررسی از نظر رحم و تخمدان‌ها شناسایی میشه و بعد از شناسایی باید اقدام به درمان اون کرد. درمان این مشکل میتونه شامل درمان‌های دارویی و تغییر سبک زندگی باشه. تغییر سبک زندگی مثلا کاهش وزن، ورزش بیشتر، تغذیه سالم‌تر و همینطور در کنار اون استفاده از درمان‌های دارویی مثل استفاده از قرص‌های هورمونی مثل قرص‌های خانواده قرص‌های جلوگیری از بارداری یا حتی گهگاهی استفاده از دست داروهای کاهش دهنده قند خون مثل متفورمین که میتونن تعادل هورمونی برقرار کنند. در هر صورت این بیماری مشکلی است که درمان اون نیاز به یک برنامه‌ریزی کامل و جامع داره. تغییر سبک زندگی و درمان دارویی تحت نظر متخصص در درمان اصلی این بیماری محسوب میشه.
صبح شما بخیر. در 10 دقیقه پایانی تهران کلینیک امروز رادیو تهران هستید. ساعت 10:20 است و میخوام با آقای دکتر اسحاق حسینی فوق تخصص داخلی صحبت کنم که دیروز هم مزاحمشون شدیم و سوالهای شما رو درباره مشکلات معده، دردهای معده پرسیدیم و حالا ادامه سوالهایی که از دیروز باقی مونده و سوالهای جدید امروز. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خامشان و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو.
سلامت باشید آقای دکتر. سوال ها رو شروع کنیم، آماده هستید؟
بفرمایید، من در خدمت.
آقای صادق از تهران گفتن که دلیل سوزش معده رو میخواستن بدونن که و بعد خیلی مختصر بدونن که باید چه کار کنن فعلا.
سوزش معده همون بیشترین علتش ریفلاکسه، برگشت غذا هستش از داخل معده به داخل مری هستش. اسفنکتری که بین مری و معده هستش که اسفنکتر تحتانی مری اصطلاحاً گفته میشه، دچار عدم کفایت یا اینسافیشنسی میشه و در نتیجه محتویات معده که خب اکثرا اسیده، البته میتونه بایل هم باشه، سفران باشه، میتونه میکس باشه، میتونه غذاها باشه، ولی اون چیزی که باعث سوزانندگی میشه بیشتر مسئله اسید معده هستش که باعث میشه که بیمار ترش بکنه و احساس ترش کردن یا احساس آب حتی در داخل دهان رو دهان بیشتر احساس کنه، دهانش آب جمع میشه و حتی بعضا اینا که شب هم که میخوابن میتونن که سیمبالشون خیس بشه، یعنی انگامی که در خواب داشتید دارن. برای اینا 20% موارد جامعه ما دارن و چاقی، افزایش وزن، غذاهای چرب، بعد سعی کنن که با تغییر سبک زندگی با الهی لفستالشون رو معمولا جواب میدن، ولی اگه واقعا انقدر که داره وضعیتشون میکنه پزشک مراجعه بکنن و اکثرا اینا از این پی پی آی ها مثل اومپرازول، لانزوپرازول، لسوپرازول اینا رو دریافت میکنن، انشالله جواب.
بسیار خوب. آقای حسین شیرزاد از کرج گفتن کسانی که مدفوع اونها در اجابت مزاج هر بار تیر رنگه، آیا بیماری معده دارند؟
تیر بودن رنگ اون که ما مد نظرمون هست خون ریزی هست و تیره که مدفوع شله به اصطلاح سیاه قیری رنگ و بدبوه و کفالوده، اینو ما اصطلاحا بهش ملنا میگیم و این اگر باشه تکون به اصطلاح یعنی خون ریزی از قسمت فوقانی دستگاه گوارش که آدم میری میتونه معده باشه و حتی اثنی‌عشر باشه، ولی اون تغییراتی رو که بعضا عزیزان تو یبوست میبینن قهوه‌ای تیره اینها چیز نگران کننده ای نیست، ولی اگر خدای نکرده سیاه بود، قیری بود، بدبو بود و شل بود، بازم تاکید میکنم شل، چون بعضی اوقات ممکنه شما دارو مصرف بکنید به خصوص خانم ها مصرف آهن که میکنه اینا میتونه حتی به یبوست های صفر و سیاه هم بده، اینم باز ارزشمند نیست، ولی اگر خدای نکرده اون خصوصیاتی که عرض کردم وجود داشته باشه سریعا باید به پزشک مراجعه کنه چون حکایت از خونریزی دستگاه قسمت فوقانی دستگاه گوارش.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر اسحاق حسینی. آقای سعید سالی پرسیدن که مصرف قرص دایجستیف به طور طولانی مدت میتونه ضرر داشته باشه بر معده؟
دایجستیف حقیقت یه آنزیمه، آنزیمهای پانکراس هستش، آنزیمهای هضم کننده هستش، الزامی نداره. ما به کسانی میدیم که مثلا پانکراسشون دچار کرونیک پانکراس تایتیس بشه یا پانکراتیت مزمن بشه و نهایتا آنزیم، یعنی پانکراس نتونه آنزیم تأمین کنه، نکنه به اصطلاح آنزیم بسازه، ما به اینا عزیزان میدیم. ولی مصرف بی‌رویه‌اش اصلا توصیه نمیشه. متاسفانه ما خیلی از بیمارانمون که اختلالات حرکتی هستن یا فانکشنال به اصطلاح روده‌ای یا معده‌ای دارن به این بزرگواران میدن، ولی اصلا جایگاه علمی نداره. حالا ازنم اگر خوردن چیزی عارضه‌ای نداره، نترسن، ولی خیلی لزومی
نداره. بسیار خوب. آقای مهدوی از تهران شنونده خوب ما گفتن که آقای دکتر آیا بوی بد دهان از معده است و مشکلات معده؟ این سوال رو برای پدرشون که 70 سالشونه پرسیدن.
بله، بوی بد دهان چند تا علت میتونه داشته باشه. یکی این که خود سینوزیت باشه، یکی این که لوزه های متعفن و چرکی باشه، یکی اصطلاح دیورتیکول هایی که مخصوصا سن بالایی که ایشون فرمودن آقا هم هستن، اگر سیگاری هم باشن این دیورتیکول ها میره غذا توش گیر میکنه. نهایتا بله، بیماری های گوارشی مخصوصا اینایی که دچار انسداد روده هست، معده هستن، اونایی که غذا میمونه، حرکت رودهشون، حرکت معدهشون کند هستش، باعث تخمیر غذا میشه و خود تخمیر ایجاد بوی بد میکنه. این بزرگوار با توجه به سنشون حتما سریعا به پزشک مراجعه کنن که ببینیم اگر چیزی هست در همون مراحل ابتدایی درمان بشه.
بسیار خوب، باز هم ممنونم. آقای دکتر، شنونده ما آقای ایرج 32 ساله گفتن که من 3 ساله که عفونت معده دارم، درد خیلی زیادی رو تحمل میکنم، میخوام بدونم که باید چی بخورم و چی نخورم.
دردهای اپیگاست یا دردهای معده هم تو که سرگرم باید علتش بررسی بشه. ما معمولا اونا که عفونت دارن با 1 تا 95-6 درصدشون با 1 دوره درمان 10 تا 14 روزه پاسخ میدن و میمونیم اون 4-5 درصد بقیه است که باید انقدر مراجعه بکنن، داروهاشون و خطای دوم و سوم درمانی رو بگیرن. بله. اگر خدای نکرده باز پاسخ نداد، اینجا هستش که ما میایم بیوپسی از بافت معده میکنیم و ببینیم به چه باکتری باکتریشون به چی آنتیبیوتیک حساس هستش. بله. در اون موقع هستش که اون دارو رو میدیم و اینها از با این روش هایی که عرض کردم تقریبا 99.9% پاسخ میبینن. هلیکوباکتر پایلوریت مملکت ما شایع هست، باید حتما هم بهش توجه داشته باشیم چون سرطان معده تو مملکت ما شایع هست.
بله.
این که ما حتما از این میکروب معده رو باید ریشه کن بکنیم، به خصوص اون عزیزانی که علامت.
خیلی ممنون. خانم بهرآبادی گفتن که من یه دختر 13 ساله دارم، مدام دل درد داره، وقتی غذا میخوره همش دل درد میگیره و زیاد هم سکسکه میکنه.
بله، سکس که باز یکی از علامتهای بیماری ریفلاکس هسته. دختر خانم 13 ساله احتمال زیاد مبتلا به ریفلاکسه که باید حتما به پزشک مراجعه کنن، هم سکسکشون درمان میشه هم دردشون. دردهای اینها اگر که بعد اگر ادامه پیدا میکنه با دارو جواب نمیده، حتما بعد اندوسکوپی بشه که بگیم که همزمان با ریفلاکسشون آیا خدای نکرده زخم معده یا زخم استانشا، که البته استانشا بیشتر شایع وجود داره، یا نه. ولی من اگر دارو میخورن و جواب ندن، حتما بعد اندوسکوپی بشن که علت بررسی بشه.
بله، و 2-3 مورد پیامک داشتیم درباره قرص رانیتیدین بود که گفتن که آیا کسانی که خود سرانه اون رو مصرف میکنن براشون مشکلی پیش میاد یا اینکه داروی بی‌ضرریه؟
نه، هیچ داروی بی‌ضرری اولا وجود نداره. ما همه داروهام به نوعی عوارض داره.
بله.
همه داروهایی که در عالم پزشکی هستش، اما خب بعضی موقع فایدهشون بیشتر از عوارضشون. به هیچ وجه توصیه نمیکنم رانیتیدین، فاموتیدین، نیزاتیدین اینها رو دراز مدت بخورن، چون خودش باعث میشه اسید معده کم بشه و مخصوصا اگر که این تکرار بشه و مخصوصا اگر که تداوم داشته باشه، پشت سر هم باشه، میتونه حتی زمینه ساز سرطان معده هم بشه. من به این عزیزان توصیه میکنم به هیچ وجه خودسرانه مصرف نکنن.
خیلی ممنونم. سوال زیاده، میگذاریمش برای فرصت دیگه که باز هم با آقای دکتر صحبت کنیم. ولی آقای دکتر خیلی کوتاه اگر میشه، چون فردا ماه مبارک رمضان آغاز میشه، چند توصیه برای روزه‌داران که دچار مشکلات معده نشن؟
بله، ما من البته پیشاپیش شروع ماه مبارک رمضان تبریک میگم. انشالله که از فیوزات این ماه همه بهره مند بشیم. توصیه‌ای که من دارم، اولا این ماه ما فرصت خوبی است، هم از جهت معنوی هم از نزد دستگاه گوارش. دستگاه گوارش هم نیاز به یک استراحت داره. ما بعد این استراحت نسبی، چون میدونی ما حتی در هنگامی هم که خواب هستیم دستگاه گوارش بیداره، یعنی فعالیتش انجام میده. ما بهتره که این فرصتی که حالا مختنم هستش از دستگاه گوارش ببینید ما به مقداری
آقای دکتر خیلی کوتاه خواهش میکنم، چون برنامه
ما از سه تا به دو تا تقلیل پیدا میکنه. سعی کنن چیزایی که چربه اینا کمتر بخورن، سعی کنن که به اصطلاح رژیم غذاییشون رو کنترل بکنن. انشالله که اگر با کنترل بکنن ما در پایان ماه رمضان هم کاهش وزن داریم، هم
زنده باشید.
سمومی که از بین میره و این سموم رو دستگاه